أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حكم المال المعرض عنه بعد أخذ الغير. نتیجه بحث قبلی این شد که دلیلی بالاخره اقامه نشد بر اینکه اعراض موجب خروج از ملکیت میشه. مجرد اعراض موجب خروج میشه یا حتی بعد از اخذ غیر. حالا مسئله دیگر این است که اگر دیگری آمد این مال رو اخذ کرد، حکمش چیه؟ برای او جایز تصرف بکنه یا مالک می شود و یا تصرفاتی که متوقف بر ملک است اگر انجام داد چی می شود؟ این بحث رو مطرح می فرماید. حکم المال المعرض عن بعد اخذ دیگری اون مال را. بالالتفات الى ما عرف حتى الان من انه لا دليل من انه لا دليل على خروج المال عن ملكيه المعرض بمجرد اعراضه يطرح هذا السؤال. با التفات به اونچه که شناخته شد تا به حال راجع به مال معرضان ان، که اونچه که شناخته شد تا به حال اینه که دلیلی بر خروج مال از ملکیت معرض به مجرد اعراض وجود نداره. حالا بعد از اینکه این اگر اخراج میشد به مجرد این، خب مسئله روشن بود، از ملک او خارج شده، این مال لا مالکی است، مالی است که مالک نداره، خب یک کسی میاد برمی‌داره، حلال. اما بعد از این که دلیلی بر خروج نداشتیم، حالا این سوال پیش میاد، یطرح هذا السؤال، که فما حکم المال بعد اخذ الغیر و تملکه له، بعد از این که دیگری آمد او رو اخذ کرد و تملک نمود اون مال رو. این تملکی که اینجا میگیم این تملک ظاهری، یعنی به زعم خودش، ولی اگه بدونیم تملک درسته، خب پس حکم روشن شد، میتونه تملک کنه. این و بعد تملکی یعنی تملکی به زعم خودش که میگه من مثلا مالک شد. حالا واقعا این زعم رو هم شارع قبول داره، شارع هم میفرماد که تو تملک پیدا کردی با این اخذ. ولل اجابت علی ینبغی تحقیق الادله التي عرضت اول البحث. برای پاسخ دادن به این سوال سزاوار است تحقیق نمودن اون ادله‌ای که عرضه گردید در اول بحث. ببینیم مقتضای اون ادله چیه. فإن استفدنا من الروايات جواز تملك المال المعرض عن، اگر استفاده کنیم از روایات جواز تملك مالی که اعراض از او شده، خیلی خوب، طبق اون میگیم که قابل تملکه. فالروایت والوارده فی مورد لغته یستفاد منها ملکیت المتملک فقط، و اما لو اتفق مطالبت المالک بها فهل له حق فیها ام لا فمسکوت عن. اگه نظر کنیم و مراجعه کنیم به روایت لغته که سابقا خوندیم، روایت لغته را، اون روایت لغته که این بود، صفحه از این چاپ ما صفحه 186 بود، قال لا بأس بلغتة العصا والشذاذ و الوتد و الحبل و الاقال و اشباهه. قال و قال ابو جعفر علیه السلام لیس لهذا طالبان. این از این روایت استفاده می شود که لا بأس به لغت تل، یعنی به این که انسان برداره عصایی اگر ملقوط شده در جایی در بیابانی، یا شزاز که گفتیم شزاز اون چوبی بوده که بین جوالق قرار می دادن، این دوتا جوار رو به هم متصل می کردن می داختن روی حیوان. وتدم که یعنی میخ، و حبلم که روشنه، و اقالم که پابنده. اینا مثلا حضرت فرمود اینا و اشباه اینها لا بأسه و میشه برداشت، و ظاهرش اینه که مالک میشه کسی که اینا رو بر میداره. خب اینو دلالت میکنه، اون لغته اینو دلالت میکنه. اما یه نکته دیگه که حالا اگر این ما ملک، ملک متزلزله یا ملک لازمه، اینو دلالت نمیکن. ممکنه بگیم بله مالک میشی ولی ملک متزلزله. یعنی چی؟ یعنی اون آقای مالک اصلی قبلی میتونه بیاد بگه آقا بده من پشیمون شد. مثل باب هبه به غیر زیرهم و موارد استثناء، یک کسی یه متاعی رو به کسی میبخشه، ولی این چیه؟ ملکیت میاره برای اون موهوب له، ولی ملکیت غیر لازمه. واهب میتونه بعد بگه آقا برگردون پشیمون شد. حالا مال معرضان ان، اون روایت دلالت میکنه اگه در این لغته ها این میشه مرداره شخص، اما از این جهت اون روایات مساکته که آیا حق اون معرض به طور کلی از بین میره و این ملکیت لازمه میشه برای آخذ یا نه. اگه اون مراجعه کرد و گفت آقا من پشیمان شدم گذاشتم بیرون اینا، بده، باید بده. فرمان که فر روایت الوارد فی مورد لغته یستفاد و منها ملکیت المتملک فقط، و اما لو اتفق، این مقدار ازش فقط استفاده میشه، اما لو اتفق مطالبت المالک بها به اون لغته فهل له حق فیها ام لا، آیا برای اون معرض حقی هست یا نیز. فمسکوتون ان، این روایت ساکته از اوست. الا اذا نفینا حقه فیها به اصل لزوم الملکیه، مگر اینکه شما اینجا بیاید بگید که بعد از اینکه این مالک شد به حسب این روایت شک میکنیم که اگر معرض رجوع کرد ملکیت این از بین میرود یا از بین نمیرود، استصحاب بقاء ملکیت بکنیم و بگیم مقتضای استصحاب بقاء ملکیته، که یکی از ادله لزوم معاملات در محل خودش در مکاسب چیه؟ همون استصحاب بقاء ملکیت دیگه. اینجا هم استصحاب بقاء ملکیت بکنیم، که البته این متوقف است بر این که استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری بدونیم، مگر اینکه نفی کنیم حق اون معرض را در اون لغته بعد از اخذ آخذ به استصحاب و اصل لزوم ملکیت. بله؟ نه، همینه دیگه، ملکیه این، ملکیه اون آقا بوده حالا ملکش. یا اینکه به جای استصحاب تمسک کنیم به اون ادله که فرموده حرام است تصرف مال دیگری الا به طیبت نفس من. میگیم آقا این روایت دلالت کرد که این لغته رو که برداشتی شما شدی مالک، همین که شدی مالک میشه موضوع برای چی؟ برای اون دلیلی که میگه لا یجوز تصرفی مال احد الا به طیبت نفس من. یعنی این روایت در حقیقت، این روایت لغته به یک تعبیر اصولی میشه وارد بر ادله اون دلیل، یک فرد برش درست میکنه، یک فرد واقعی برای اون درست میکنه، که هر وقت دلیلی فرد واقعی برای دلیل دیگر درست کرد، این دلیل میشه وارد، اون میشه مورود. اینجا هم همینجوره. اون دلیل میگه لا یجوز التصرف در مال احدی الا به طیبت نفس من، مال کسی. این روایت داره میگه این بعد از که اینو برداشتی میشه مال تو. این روایت که میگه این مال تو میشه، پس مرمانی این میشه موضوع درست میکنه برای اون روایتی که میگفت تصرف در مال دیگری بدون اذنش نکن. بله آقا، بله اونجا چون دلیل داریم، در اونجا اونجا دلیل داریم که واهب میتونه برگرد دیگه، وقتی که او گفت دیگه استصحاب نمیشه که، و چون اون دلیل میگه میتونه برگرده، وقتی برگشت میشه مال او، دو مرتبه ملکیت او برمیگرده، اون دوره میشه موضوع لا یجوز العهد عن التصرف. خدمت شما عرض شد که نه دیگه، اگه اینجوری گفتیم مال این شده، این روایت دلالت کرد که مال اینه. خب ادله ای که میگه که مال تو میتونی هبه کنی، مال تو میتونی بفروشی، مال تو میتونی تلف، البته تلف کردن بدون چیز اسراف دیگه، اون خب حرامه، ولی از نظر حکم وضعی نه، زمانه نمی، مال خودش تلف کرده دیگه. نه اینجوری گفتیم، نه گفتیم اون روایت لغت ازش استفاده، اون روایت اگه ازش استفاده کردیم که این مالک میشه آخذ، درست؟ بله؟ متضرر میشه؟ نه درسته، نه میدونم، اون روایت گفت که مالک میشه، اصل این که مالک میشه رو که دلالت کرد روایت لغته، منتبا نمیدونیم مالک به ملکیت لازمه است یا به ملکیت متزلزله، اینو نمیدونیم. اینو با تمسک به اون روایت و معغز از اون روایت، با تمسک به استصحاب، بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، لزومش رو اثبات میکنی. بخشی از کار رو به روایت لغته، روایت قول لغت اصل ملکیت درست ثابت میشه، که این ملکیتی که ثابت میشه این ملکیت مردده است که بین لازمه و غیر لازمه. حالا بعد از اینکه ملکیت ثابت شد، بگیم اگر اون آقای معرض آمد عدول کرد برگشت، درست، آیا این ملکیت سر جاش هست یا نیست؟ ملکیت این آخه سر جاش هست یا نیست؟ میگیم آقا اون روایت که گفت این ملکشه، اون روایت هم داره میگه چی؟ میگه لا یجوز التصرف فی مال احد الا به طیبت نفس من. این آقای معرض رو هم شامل میشه، میگه این مال این که شد، حالا که مال این شد تو هم حق نداری بدون اذن اون در این تصرف بکنی. پس بنابر این نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میگه پس این ملکیت لازمه. از این هم صرف نظر بکنیم، میگیم خب این ملک، اون روایت که دلالت کرد که این ملک اینه، الان نمیدونیم با مطالبه معرض از ملک این خارج میشه یا نمیشه، استصحاب بقا ملکیت میکنه. خب استصحاب مال همینجاست دیگه، شک میکنیم، میگیم شاید بله با مطالبه اون شاید از ملک این خارج داره میشه، شعار فرمود لا تنقض الیقین بالشک، بس بنابر این میگیم استصحاب جاریه، اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری بدانیم. این به خدمت شما عرض که و یستفاد و ایزن نفی و حق المالک سابق من الروایه فی مورد غرق مالک مال سفینه و الحیوان المسیب و الارض المتروکه. باز ما یه روایاتی داشتیم راجع به این که یک کشتی غرق میشه، در اونجا روایت بود کسی که غوث اون امتعه ای که به خدمت شما دریا اینا رو بیرون میریزه، موجها و دریا بیرون میریزه، اون مال مالکشه، ولی اون امتعه ای که شخص غائث میره و با غوثش اونا رو بیرون میاره، اون روایت گفت میشه مال این. پس ملکیت از اون روایت باز ملکیت رو استفاده کردیم برای غائث. بعد حالا بقیهش همین چیزا رو هم زمیمش میکنیم دیگه، میگیم خب اون میگه ملک تو شد، اما از جهت این که اون صاحب متاع، اون صاحب سفینه، اون صاحب متاع میتونه بیاد مطالبه بکنه، بگه آقا بله حالا شما مالک شدید، اما این مثل هبه میمونه، من حالا میخوام میگم بده به خودم. باز اونجا با این دو روایت، یا با روایت لا یحل لاحدین یا با استصحاب، باز میتونیم لزومش رو اثبات بکنیم. و همچنین اون روایتی که راجع به حیوان مسیب بود، این حیوانی که رها شده در اثر ناتوانی و اینکه نمیتونه از همراهی کنه با صاحبش، دید که خب رهاش کرد توی بیابان رو که داشتم رهاش کرد. حالا یک کسی آمد اون حیوان مسیب رو گرفت و آب و علف و دانه و فلان و اینا بهش داد و خلاصه سرپرستیش کرد تا از هلاکت نجاتش داد و سرپا شد. اون روایت گفت میشه مال این. خب اینم یه روایت بود. باز خب حالا میشه مال این، ملکیتش هست، اما این چه ملکیت لازمه است یا جایزه است؟ از این جهت ساکته. باز به ذم این دو تا مطلبی که گفتیم مثلا لزوم رو استفاده میکنه. و همچنین بل ارض المتروکه، روایتی که در مورد ارض متروکه بود که یک کسی یه زمینی رو آباد کرده بعد رها کرده، دیگری اومد اونو آباد کرد. خب دو تا جور روایت بود. یک بعضی روایت استفاده میشد که این ثانی احقه، بعضی روایت شاید ازش استفاده میشد که نه مال این دومی میشه. باز اونجا هم همین جور میشه، خب مال این میشه درست، یعنی اصل این که ملکیت برای این دومی حاصل میشه از اون روایت استفاده بکنیم. بعد از مراجعه و مطالبه اون صاحب اصلی، باز دو مرتبه به اون دو راهی که گفته شد زمینه میتونیم بکنیم و لزومش رو استفاده بکنیم. ولیکن فی المواضع التي تصرف فيها المتملك بتلك الاموال باحياء الارض او الغوص او انقاذ الحيوان من الموت فقط لا مجرد الاخذ والتملك. ولی اگه مستندمون این روایات بخواد باشه، یه مفاد مزیقی رو ازش استفاده میکنیم که در مورد غوث یه زحمتی کشیده رفته اون رو از دریا، کف دریا آورده بیرون، یا در مورد اون زمین زحمت کشیده احیا کرده اون رو، یا در مورد اون حیوان مسیب اون سرپرستیش کرده، آبادانه داده، چه داده تا از مردن و ضعف و اینها بیرمقی نجاتش داده. در این موارد است که شارع فرموده مالک میشیم، مازاده، برای این که ما دلیل نداریم. ملکیت در این موارده. اون دوتا دلیل هم که ذمیمه میکنیم، اینجا ذمیمه میشه. پس جایی که فقط یک کسی هیچ زحمتی نکشیده، اون متاع باشه تو کوچه، این آماده برداشته، هیچ کاری هم را نکرده، ما در اینجا فوقش بدانیم این ملک مالکش میشه، اما لزومش رو دلیل باز نداریم. چیم ببخشید، اصلا مالک شدن رو دلیل نداریم، جواز تصرف رو دلیل نداریم. چون هر جا مالک شدن رو فهمیدیم، اون دوتا دلیل ذم میشه، ملحق میشه بهش. اما اینجور جا عرض کردیم، هم وقتم که اون روایت رو میخوندیم فرمودن، اونجا فرمودن که اینا زیق و مرکی است، از اول یه مفاد موسعی رو دلالت نمی کنه. ممکنه احتمال میدادیم دیگه، احتمال میدادیم، فرضا گفتیم از اینا تعدی نمیتونیم بکنیم، یعنی در مقابل اشاره، چون اینجا میگه خب این خودشو در خطر انداخته، یک زحمتی رو متحمل شده، رفته غوث کرده تو دریا، از کف دریا برشته این چیزا رو آورده بالا، فلزا حضرت تفصیل دادن، گفتن اونایی که خود دریا اینا رو میاندازه بیرون، موج دریا میاندازه بیرون، این در ملک مالکشه. اما اونایی که این با غوث میره میاره، اشاره اینجا میفرماد که نه دیگه میشه مال غائث، درست؟ یا اونجایی که اون حیوان رو نجات میده، میگه زحمت کشیده، خرج کرده، چه کرده، وقت صرف کرده، میگه شاعره میفهم میشه مال اون. احتمال میدیم که شاعره شاید جزاء اون زحمتی که کشیده است، مثل یه فتوایی دارن عده از مراجع بزرگوار که میگن اونایی که اموال بانک و اینا رو مجهول المالک میدونن و اینا، میگن که خب مال مجهول المالک در شریعت چی داره؟ مصرف خاص داره دیگه، باید به فقرا بده و فلان. اونا چی میگن؟ میگن آقا مثلا این 500 هزار تومانی که از بانک رفتی گرفتی، فرض کن حالا اختلاف دارن، بعضی میگن ثلثش، بعضی میگن نصفش، بردار بقیهشو به اون مصرف مجهول المالک برسون. میگیم خب این برای چی؟ این 250 تومانش، این نصف یا ثلث برای چی برداره؟ میگه این مزد استنقاض مجهول المالک از بانک، اگه تو نرفته بودی که این دست اینا نمیمد که. این کاری که تو کردی خودش مالیت داره، شما رفتی حق فقرا رو از بانک استنقاض کردی، درست؟ نصفش یا ثلثش این اجرت این عملته که رفتی این کار رو کردی، خب بقیهش هم بده به اون محل خودش. این حالا اینجا هم کند شعاره همین رو میگه، میگه تو زحمت کشیدی رفتی قوس کردی، خب مال خودت. یا این زمین رو احیا کردی، مزدش اینه که این زمین مال خودت. یا اون حیوان رو همینجور و کسی. خب نه، اعراض تنها این خاصیت رو داره که قبلا هم گفته شد که میتواند اخذ کند تصرفات فیزیکی رو انجام بده، ولی مالکش نیست. مثل اباحه تصرف رو میاره، اباحه تصرف رو بردن غیر از مالک شدنه. بله الان اباحه تصرف داره، مثل انسان مهمانی میره رو فرش و میوه و غذا و اینا که میارن، اباحه تصرف مالک که نمیشه که. هیچیم، همین فقط باعث تصرف براش بوده، همین. بعضی از بزرگان هم قائلن، مثلا شهریه‌ای که اگه سهم امام علیه السلام کسی شهریه بگیره، میگه آقا شما مالک نمیشه، باعث تصرف. یعنی میدونیم حضرت سلام الله علیه راضیست که کسانی که برای اعلام کلمه حق و عدم اندراس شریعت و فقه و فقاهت و روایات و اینا باید ادعی باشن که اینا زنده بمونه دیگه. خب راضی هم بر این که اینام که خدمت. نه میخوام بگم اباحه تصرف میاره، فلذا اونا قائل هم به این که این شهریش اگه مونده باشه بمیره، این ارث برده نمیشه، چون این مال امامه. این فقط خودش اباحه تصرف داشته، میتونست تصرف بکنه، و ارث که نمیشه، مالش نبوده که، ملکش که نبوده که. بله؟ نه دیگه، چون مالک نبوده خمس نداره، مگر کسی بگوید موضوع خمس عبارت است از مالی که مثل ملک شما هر گونه تصرفی درش میتونی بکنی، اینم مشمول ادله خمسه. بله اینو گفتیم دیگه، گذشت دیگه، این مثلا قبلا گذشت. بله نه نه نه، ولیکن فی المواضع التي تصرف فيها المتملك، متملك همون آخذه، مواردی است که تصرف کرده در اون موارد، متملك به اون اموال تصرف کرده به چه نه؟ به احیاء الارض، این به احیاء جار و مجرور مطلق تصرفه، تصرف است. در مواضعی که تصرفه به احیاء الارض، او الغوص او انقاذ الحیوان من الموت، فقط فقط این مواردی که تصرف کرده به این نحوه، این موارد رو دلالت میکنه. لا مجرد اخذ و تملک که هیچ زحمتی نکشیده، فقط تو کوچه بوده برداشت، اونو دلالت نمیکنه. این روایات اونجا رو دلالت میکنه. بله؟ نه 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 اون اینه که یستفاد منها ملک ملکیت المتملکه فقط، و اما اینم استفاده میشه، میگه نه این مسکوتون انه، فقط این که مالک میشه استفاده میشه، اما این که آیا اون معرض میتواند مطالبه کند و در نتیجه این ملکیتی که حاصل شده لازمه است یا جایزه است، از این ساکته، مگر این که با اصل بتونیم درست بکنی. و ای و یستفاد و ای زن، این یعنی علاوه بر اون حرف قبلی، ای زن یه حرف دیگر جدیدی هم باز استفاده می شود. بله؟ بله، نه کلن به همه می خوره دیگه. اما این که گفتیم اون مالک می شود و امثال ذلک، همه در این محدوده خاصه، نه به مجرد اخذ و تملک باشه. نعم ظاهر و معتبرت سکونی فی مورد الحیوان التملک به مجرد الاخذ، ولیکن به قرینت سائر روایات تحمل علی فرض انقاذ الحیوان. خب این استدلاک از این آخره، گفتیم لا مجرد اخذ و تملک، کسی اگر اشکال کنه بگه معتبره سکونی که در صفحه 174 بود، آخر صفحه، اذا ملکت طائر جناحه عن الامام صادق علیه السلام حیث یقول اذا ملکت طائر جناحه فهو لمن اخذه، اگر طائری است که قدرت پرواز داره، اینجور نیستش که بالاش قیچی کرده باشن یا بسته باشن، اون نه، اما اونی که نه بال داره میتونه پرواز کنه بره، این اگه کسی اینو گرفت میشه مال خودش. و موثقت سکونی ایزن ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی رجل ابصر طیرا فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فاخذه فقال امیر المؤمنین للعین ما رأت و للید ما اخذه، این دنبال کرده اون پرنده رو که بگیرتش، این رفت نشست روی شاخه، این یک کسی همون نزدیکی بود جلدی اومد اینو گرفت، این بیچاره که دنبال کرده بود تا اینو، میگه نه حضرت، و اون بهره‌ای که میبره همین دیدن اینه که کیف کرده یه حیوانی رو دیده یه پرنده رو دیده، اما للیده ما اخذت، اما اون که جلدی کرده اینو گرفته، این مال اون میشه. بله؟ حسرتش کرده. خب آخه این حیوان رو گرفتن خودش یه زرنگی دیگری میکنه، یه معلوم شه اینقدر زرنگ نبود. خب این به خدمت شما رسالت، از این روایت استفاده چی میشه؟ حضرت فرمود که چی؟ وللیده ما اخذت، اونی که گرفت، اون دستی که اینو گرفته میشه مال او، نگفته اخذت با یه کارایی انجام داده باشه، یه زحمتایی کشیده باشه که نگفته، که اتفاقا اینجا از موردش تقریبا جایز که زحمتی هم نکشیده، یه دیگری این پرنده رو دنبال میکرده هی این پرنده بیچاره اومده تا نشست رو این برد، اینا فورا گرفتش. میگه بله از این روایت استفاده میشه که در این صورت کنن مجرد اخذ کفایت میکنه، بله مدلول اونا کار بود، اما تو این روایت اینجوری نیست. بله نه چی رو فرمودید اینجا؟ از مردن دیگه، از هلاکت. بله از هلاکت. خب این به خدمت قبلا هم بود، این داشتیم میفرماد بله ظاهر معتبره سکونی اینه. معتبرم که میگن به خدمت شما یک تعبیر احتیاطی جامعه، چون اگه بخوام بگیم صحیح هست باید احراز کنیم همه عدل امامی هست، بخوام بگیم موثقه هست باید احراز کنیم که اینا توثیق دارن، حالا چه امامی باشن چه نباشن، اما بخوایم بگیم حسنه هست، باید اعراض کنیم که بعضی از اون رجال حداقل کسانی هستن که توثیق ندارن، جر هم ندارن، ولی تعریف ازشون کردن، مدح کردن اونها رو. مثلا ابراهیم ابن هاشم که توی کتاب رجالیه توثیق نداره، ولی اول من نشر الحدیث به قوم امثال این چیزها دربارش گفته شده. البته بعداً از راه‌های دیگه اثبات وثاقتش شده، ولی در کتب رجالیه مثل نجاسی شیخ، فهرست شیخ، رجال شیخ و امثال ذلک توثیق نداره ایشون. فلذا سابقی‌ها میگن حسنه فلان، حسنه میگن یا مصححه میگن، صحیحه میگن. ولی معتبره که میگیم یعنی دیگه حالا ما این خصوصیاتشو کار نداریم، حجیت داره. و مواردی که میگن معتبره برای خاطر این است که دیگه این زحمت‌های خاص رو لازم نیست آدم بکشه. اگه بخواد بگه موثقه، باید بره حسابش رو بکنه ببینه شرایط موثقه بودن رو داره یا نداره. صحیحه همین جور، حسنه همین جور، ولی معتبره یک عنوان جامعه. صحیحه باشه معتبره هستش، موثقه باشه معتبره هستش، حسنه باشه معتبره علا قول این که بگیم خبر حسن هم حجته هستش. فلذاست این مواردی که دیگه حجت هست، خیلی زحمت به خودشون نمیدن برن خصوصیتش رو روشن بکنن، تعبیر به معتبره میکنن. خب ظاهر و معتبرت سکونی فی مورد الحیوان، علتش اینه که سکونی هم توثیق در کتب رجالیه نداره، از عامه هم هستش سکونی. اما چون شیخ طوسی در عده فرموده است که عملت طائفه به روایات جماعتی، یکیش هم سکونیه، از این جهت میگن که از این استفاده میشه مثلا استفاده کرد که این آدم مورد اعتمادی است. خب این روایت در مورد حیوان بود که ظاهر معتبره سکونی در مورد حیوان تملک به مجرد اخذ است، چون حضرت فرمود للید ما اخذت، همین. ولیکن به قرینت سائر روایات تحمل على فرض انقاض الحیوان، اما به قرینه بقیه روایات این حمل میشه بر فرض انقاض حیوان، یعنی در جایی که حیوان رو نجات بده، مثل انقاض غریق، این نجات بده از یه مهلکه ای، نه اینکه نه مهلکه نداره، همینجور این حیوان پرنده ای طورش نبوده، این دست نمیذاش میپرید میرفت یه جای دیگه، ولی این دست گذاشت. این به قرینه اون روایات اینجا هم حمل میکنیم این روایت رو بر صورتی که انقاض باشه، نه بر و اخذ به اطلاق روایت نمیکنیم. خب این به خدمت شما عرض شود که این مشروط به اینه که اون روایاتی که داره میفرماید در مورد حیوان وارد شده بود مورد نباشه، یعنی وقت سائل اومده از این جور صورتی سوال کرده، خب امام فرموده معلوم نیست این دخالت در حکم داشته باشه. بله اطلاق هم نداره که ما بتونیم تعدی به جای دیگه بکنیم، اون مقید نمیتونه باشه، این اطلاق داره، اونم منافاتی با این نداره. اما اگه در حکم اخذ شده باشه اون بله این تقیید میکنه، مثل اینکه شارع یه جا بفرماد که اعتق رقبت ان ظاهرت فاعتق رقبتا، یه روایت دیگه بیاد بگه ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، اون مطلقه، گفته ان ظاهرت فاعتق رقبتا، این روایت فرموده ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، اینجا حضرت تقیید فرموده، چون تقیید فرموده میفهمیم پس این حکم مقیده در نظر شارع، فلذا با این اونو تقیید میکنیم. اینم البته مشروط به این است که وحدت حکم رو همونطور که در اصول فرمودن وحدت حکم رو احراز کنیم، که شارع اینجا یه حکم بیشتر نداره، یعنی یه جور حکم بیشتر نداره، وقتی یه جور حکم بیشتر نداشت پس نمیشه که اینجا بفرماد که حتی رقبت هم مؤمنه، اونجا رقبه مطلق بفرماد چه مؤمن باشه چه کافر باشه. پس بنابراین حالا که تصریح کرده اینجا معلوم میشه اونجا هم همین مقصودشه. اما اگه احراز وحدت حکم نکردیم، نه ممکنه این استحباب داشته باشه، مؤمنه بودنش استحباب داشته باشه. اصل وجوب اصل رغبه است، چه مؤمنه باشه چه کافره باشه. فرد اجلا و اولا و مستحب بشینه که اینو انتخاب بکنی، ممکنه هم رو بر این بکنی. اینجا هم اینجوره، اینجا اون روایت اگه داره میگه آقا اینجوری شده بود و منم اومدم اونو گرفتم و اونو احیا کردم، ازت فرمود آقا مال خودته. این بیش از مورد بودن دلالت نمیکنه. بنابراین این دلیل نمیشه که ما بگیم اون روایت سکونی رو بخوایم تقیید بکنیم. حالا ولی الکلام تتمتون انشاءالله درس بعد. صلی الله علیه.